بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی معنای عیب بود. مرحوم شیخ بعد از بحث‌های مختلف و نقل روایت علیکم السلام، نتیجه ای که گرفتند این شد که بهترین تعریف در باب عیب همانیست که مرحوم علامه در دو کتاب تحریر و قواعد بیان کردند، و اون عبارت است از نقیصه و یا زیاده ای که در خلقت یک شی باشد و مقتضی نقیصه مالیه شود. این تعریفی است که از عیب ارائه شده است. بعد مرحوم شیخ فرمودند لعله همین معنا در عبارات و کلمات فقها و همچنین در روایت اراده شده باشه، یعنی توجیه فرمودند که بازگشت میکند عبارات فقها به همین تفسیری که مرحوم علامه از عیب کردن. کسی سوال می کند که این تعریفی که شما از عیب ارائه کردید، این تعریف با یه مطلبی که خود علامه در تحریر گفته منافات داره، با هم جور در نمیاد. اگر علامه اینجا این حرف رو زده که نقیصه یا زیاده ای که مقتضی نقصان مالی باشد، خود همین علامه در جای دیگر تحریر فرموده است که عدم الشعر علل آنه عیبون. خب عدم و شعر علل آنه یه نقص خلقی و عنوانیه، اما مقتضی نقیصه مالیه نیست. خب شما چطور میگید علامه تعریف عیب را عبارت قرار داده است از نقص نقصان خلقی که موجب نقص مالی بشه؟ خب یه نمونه خود ایشون گفته عیبه، در حالی که موجب نقصان مالی نیست. خب این رو چه میگویی؟ مرحوم شیخ میفرماید این کلام علامه با اون چه که ما از ایشون نقل کردیم هیچ منافاتی ندارد. چرا؟ برای این که اون چرا که علامه اینجا فرموده، این در واقع در مقام تعریف عیب اصطلاحی نیست. اونی را که علامه اینجا فرموده است در واقع در مقام بیان عیب موجب رده، چون بعضی از عیوب در واقع عرض به حضور شما عیب هستن، ولی عیبی هستند که همچنانی که سابقا گفتیم کشف از یک مرض میکنه. یعنی در واقع علت این که عدم و شعر علل آنه را مرحوم علامه گفته عیبه نه به عنوان اینکه این خودش فی نفس عیب باشه، چون این کاشف از یک بیماری و مرضه و مرض هم یه عیبی است که موجب نقصان مالی می شود، پس این به عنوان یک عیب به حساب آمده. و این نکته ای که عرض کردیم که اصولا عیب دو جور داریم ما، یک عیب اصطلاحی داریم، یکی عیبی که یثبت الرد بهی. بعضی از عیوب جزء تعریف عیب مصطلح نیستن، تعریف عیب مصطلح بر اونها صادق نیست، اما عیبی هستن که یثبت الرد به. چه فرقی میکنه این دوتا؟ عیب مصطلح مگه چه آثار و خواصی دارد؟ اگر عیب مصطلح باشه احکام خاصی داره، خیار ثابت میشود، اگر موانع رد عارض بشه دیگه نمیشه او را برگردون، اگر کسی در جنس و متاع معیوب تصرف بکند دیگه نمیتواند او را برگرداند. اینا آثاری است که عیب به معنای اصطلاحی داره، یعنی این عیبی که ما اینجا الان تعریفشو کردیم. اما بعضی از عیوب هست که اینها دیگه اون آثار برش مترتب نمی شود، اون احکام برش مترتب نمی شود، فقط یثبت الرد بهی. و بین اینها عین عیب موجب رد و عیب مصطلح با هم دیگه فرق میکنه. و اصولا این یک ملاک و ضابطه است که با این ملاک و ضابطه میشه رفت سراغ کلمات فقها. مرحوم شیخ میخوان بگن هر جایی که شما میبینید در تعریف عیب سخن از نقصان مالی به میان نیامده، فقط گفتن نقص خلقی را بهش عیب، این اون عیب مصطلح نیست. هر جایی که وقتی خواستن عیب را تعریف بکنن تقریبا نقص خلقی را گفتن، اصلا از این که این نقص خلقی موجب کاهش ارزش مالی بشه به میان نیامده. نه تو عبارات داره ایشون میگه، تو روایت هم تقریبا شاید همینطور باشه، مثل یه روایتی که خوندیم ایشون حمله بر همین معنا، اون که حالا هم کرد بر عیب، علیکم السلام، بر عیب کاشف از مرض. اگر سخن از نقصان مالی نیست، این عیب موجب رده، عیبی است که با اون رد ثابت میشه، اما عیب به معنای اصطلاحی نیست. بعد یک کلامی رو از محقق کرکی در جامع المقاصد نقل میکنه که در حقیقت تکمله این بحث تعریف عیبه، که حالا این رو بخوانیم تا برسیم به کلام محقق کرکی. محقق کرکی اومده یه قیدی به این تعریف علامه اضافه کرده، باید ببینیم که چرا این قید رو اضافه کرده و مرادش چه بوده. ولا ینافیه ما ذکره فی التحریر، لا ینافی چی را؟ این ما ذکرنا، این که اولا در تعریف عید ما فی التحریر و القواعده، لا ینافیه، یعنی لا ینافی این ما فی التحریر و القواعد را، ما ذکره فی التحریر، یه جای دیگه یه تحریر که من ان عدم الشعر علی الانه عیب فی العبد و العمل. خب اینجا میبینید اصلا از نقصان مالی حرفی به میان نیاده. خب این با اون حرف بالا جور در نمیاد. اون گفت تقتضی نقیصت المالیه، این فقط اصل نقص رو داره میگه. چرا؟ این لعنهو دلیل این لا ینافیه، لا ینافیه. چرا؟ لعنهو مبنیون علا مادکر نافل جواب اول ان الروایه، چون این بیان مبتنی بر اون چیزیست که ما در جواب اول از روایت ذکر کردیم. اون چی بود؟ این من بیان ما ذکرنا، من ان ذالک کاشفون او موهمون لمرزن فل عضو اول مزاج. این کاشفه یا موهمه، این که این یا مشکل مزاجی داشته یا مشکل عضوی، یعنی این عیب کاشف از مرض. بله؟ ببینید یه وقت یه عضو خاص مشکل داره، یه وقت مزاج اصلا سیستم بدن بیماره. لا علا انه لا یعتبر فی العیب النقیصه المالیه، این مرادش این نیست که در عیب نقیصه مالی معتبر نیست، نه، اینجا اصلا در یک مقام دیگه، پس منافات نداره. وفی تذکره بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب، در تذکره ایشون عرض حضور شما یه نکته ای رو گفته که باز ببینید داره تقریبا هنر شیخ اینه، احاطه و تسلطش به کتب قدما. اگر از علامه یک چیزی رو تعریف میکنه و نقل میکنه، در تعریف عیب گفت انه نقص الفلعین تا آخر، اون بالا گفتن، هر جایی که از تحریر یا از هر کتابی از کتب علامه به نظرش با این ضابط منافات داره یا تغایر داره، میخواد حلش کنه مسئله رو، چیزی باقی نگذاره. تو تذکره ایشون اومده یه جور دیگه مطرح کرده، منافات نداره ولی اومده گفته چی؟ بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب و ذکر کثیر من العیوب، در تعریف عیب مثلا نقصان مالی رو گفته، یه اضافه ای داره که اون اضافه به نظر ایشون خیلی جالب آمده و کمک میکنه به فهم این مسئله. گفته و ضابط انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علی، میگه ضابطه اینه، رد ثابت میشود به هر چیزی که در اون معقود علی، در مبی، در اون متاع پیدا شود. من منقص القیمه اول این نقصن یفوتو بهی قرضن صحیح، چی پیدا بشه در اون متا؟ رفته خانه ای رو، ماشینی رو خریده، حالا این مشکلی داره، مشکلش هم به گونه ایست که یا نقص قیمت را مستقیما ایجاد کرده، مثلا ماشینی که تصادف کرده اصلا درستش هم کردن این روز اول، این چی پیدا کرده؟ نقصان قیمت پیدا کرده، ولی ظاهرا هیچ عیبی نداره اما نقصان از قیمتش میفته دیگه، ماشینی که تصادف کرده و درست شده با ماشینی که اصلا تصادف نکرده. اول این منقص العین، یه چیزیست که ممکنه عرض به حضور شما موجب نقصان مالی نشه اما نقص عین ایجاد میکنه، که یفوتو بهی قرضان صحیح، که قرض صحیح به او چیه؟ فوت میشود، به شرط ان یکون به شرط ان یکون الغالب فی امثال المبیع عدمه، به شرط این که در امثال این مبیع غالبا عدم این نقص باشه. معناش اینه اگه در اغلب افراد باشه حق رد ثابت نیست، فرض اینه که در اغلب افراد خب نباشه. ببینید مثل چی؟ مثل عبد، اگر عبدی رو اخته بکنن بیزه هاشو بکشن موجب نقصان مالی نمیشه، خب اما یمکن یفوت و بهی غرضون صحیح، درسته؟ خب حالا چرا علامه در تذکره اینو فرموده؟ میگه و ما احسنه، مرحوم شیخ میفرماد چه خوب فرموده، حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب. ببینید خب ظاهر این حرف هم اینه، با اون حرف بالا جور در نمیاد دیگه. بالا علامه در تحریر و قواعد فرمود چی؟ عیب یعنی اون نقصی که موجب نقصان مالی بشه. اینجا داره چی میگه؟ میگه کل ما فی المعقود علی من منقص القیمه او العین. خب این گویا اهم از بالایی در تحریر و قواعد ملاک عیب را چی قرار داد؟ چیزی که موجب نقصان مالی بشه. اینجا داره میگه ضابطه در عیب چیه؟ کل نقصی که در معقود و علی باشه، من منقص القیمه اول این، اول این یعنی ولو لم یکن موجبن لنقصان مالی. خب این پس با اون بالایی خود فرق کرد دیگه. میگه چه خوب فرموده ایشون، اینا دو چیزه، همونی که عرض کردم که ما دو تا عیب داریم، یه عیب مصطلح داریم، یه عیبی که یثبت به رد، و این دوتا رو باید با هم قاطی نکرد. ببینید میگه حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب، علامه اینجا که میگه و ضابط کذا، اینو تعریف برای عیب قرار نداد، چیکار کرد؟ بل لما یوجب رد، یعنی این را به عنوان ضابط چیزی قرار داد که موجب رده، یعنی عیب مثبت رد و عیب موجب رد را داره بیان میکنه. یعنی در واقع میگه ما دو جور عیب داریم، داره بین عیب مثبت رد و عیب اصطلاحی داره میگه فرق میکنه. هر جا که حرف از نقص مالی نبود، این کدوم یکیه؟ عیبی است که به سبب اون عیب فقط رد ثابته. عیب اصطلاحی عرض کردم یه آثار وسیع‌تری داره، احکام بیشتری داره، در عیب اصطلاحی اون آثار هست. حالا حیث لم یجعل ذلک، یعنی این که گفت و ضابط انه یثبت الرد، آخه در تذکره بعد اخذ نقص المالیه این حرف رو زده، یعنی در تذکره در تعریف ای مالیت رو آورده، بعد به دنبالش این جمله رو داره، ذالک به این و ضابط به بعد میخوره، ولی قبلش که مشکلی نداره. چی؟ چرا؟ خب این که مستری نشه، اصلا نقص قیمت همون نقص مالیه، مستری نشه حرف نداریم. اون بعدی چه میگه؟ منقصه اول این، منقصه القیمه اول این، بس در اونه. بله نه نه، در عبد خسی مثال زدم برای شما، برای ارزشش پایین نمیاد. نه 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 فهولت ببینید دارم مثال میزنم. نه فرض بفرمایید ببینید در عبد، نه اون یه چیز دیگه است، نقص خلقیه که مسلم موجب نقصان مالی میشه. در این عبد خب فهولت مردانگی در این چیه؟ نه اصلا بحث شرط هم میذاریم کنار، یه قرض صحیح درسته. خب این یه مسئله، فرض کن حیض شدن عمه، خب این ممکنه برای عمه قابلیت استیلاد، این که این قابلیت استیلاد نداشته باشه، از یه جهت مثلا عیب باشه، از یه جهت امتیاز باشه، چون این گایی ازش بچه دار بشه میشه ام بلد، در معرض چی قرار میگیره؟ آزادی قرار میگیره. در اینجا بچه دار شدن عمه غرض صحیحه، اگر یه عمه نتونه بچه دار بشه یخوت و بهی غرضم صحیح، ولی معلوم نیست موجب نقصان مالی بشه. در عبدم همینطور، منقص عین هست، نقصان عین هست، اما لعل موجب نقصان مالی نشه، فقط یخوت و بهی غرضم صحیح. این یخوت و بهی غرضم صحیح بحث این است که از حیث اون خریدار ممکنه یه قرض صحیحی از دید اغلب نباشه، از دید اغلب اگر عبد خطی باشه بهتر باشه، اما این مشتری چی میشه؟ این مشتری برای این یه قرض صحیح داره. این همون بحثی است که قبلا داشتیم، اینجا دیگه خیار عیب ثابت نیست اگر این مشکل رو داشته باشه، فوقش خیار تخلف شرط، یعنی یه عیبی هست و یثبت به رد، اما اون عیب مصطلح که موجب خیار عیب باشه دیگه ثابت نیست. ببینید، بل لما یوجب الرد، یعنی این رو به عنوان یک تعریف برای عیبی که موجب رد بشه قرار داد. فید خلفیه مثل خصاء العبد، پس داخل میشه در این عیب مثل عبدی که خسی. خب این که میشه میگه فید خلفی یعنی چی؟ یعنی این مسئله اخته بودن عبد یه عیبه، اما عیب مصطلح نیست، عیبیست که یثبت به رد. چرا؟ نه اینجا نقصان در عین هست یا نیست؟ احسن، نه میگه نقصان عینی که موجب فوت غرض بشه. ببینید یه وقت یه عیبی است، یه عینی است، یه نقصی درش هم ایجاد میشه، مثل عدم الشعر. عدم الشعر ممکنه کسی بگه لا یفوت بهی غرض صحیح، این اصلا تو عیبه. فرض کنید عدم الشعر علل آنه به نحری که موجب کشف از مرض نباشه، و لا یفوت بهی غرض صحیح، اینجا یفوت به رد ام لا؟ نه، چون نه نقصی در عین، نه کشف از مرض کرده و نه غرض صحیحی فوت شد. حالا اگر یه نقصانی در عین باشه که یه قرض صحیح باعث بشه فوت بشه، مثل کسی که عبدی را میخره برای اینکه میخواد ماشین جوجه کشی را بندازه، حالا یه کسی قرض صحیح، خب حالا اگر این عبد را خرید، این اخته بود، این الان یه نقصی است که با این نقص یک قرض صحیح چی شده؟ فوت شد. خب اینجا این عیبه، اما آیا عیب مصطلحه یا عیب مثبت رده؟ عیب مثبت رده. چرا عیب مصطلح نیست؟ چون موجب نقصان مالی نشده تو بازار، چه بسا برای این عبدی که عقده باشه بیشترم پول بدن، اما این خریدار یه قرض صحیحی به اصطلاح داشته که با این قرض، با این نقص اون قرض صحیح چی میشه؟ فوت میشه. پس اینجا نقص هست، عیب هست، اما عیبی است که فقط یثبت و به رد، دیگه عیب اصطلاحی بله نیست. اونو دیر اون دفعه توضیح دادیم که برای چی داریم میگیم ما غیر عادات تجار رو فی عادات تجار رو گفتیم برای داخل کردن نقصی است که موجب این بشود که برای بعضی از اقراض پول بیشتری مردم بدن. درسته؟ خب الان این عیبی که در اینجا آمده، خب به یه معنا مثبت رد هست، بعضی ها این رو به عنوان یک عرض به حضور شما چیزی که براش پول بیشتری میدن نگاه میکنن، اما عموما اینجور نیست. عموما عرض به حضور شما کسای به اصطلاح اخته بودن عبد لا یفوت بهی قرضون صحیح، اون بالا هم گفتن کما قد یقال ذلک فی العبد الخفی کما صرح به فی التذکره معللا به ان القرض قد یتعلق بالفعولیه، قرض گاهی تعلق میگیره به فعولیت عبد و ان زادت قیمت او به اعتبار آخر. خب الان اینجا این آقا درسته اگر این عبد اخته باشه ممکنه ارزشش بشه 2000 تومان، اما بعضی گفتم یه کسی میخواد بخره اینجا ماشین جوجه کشی را بندازه، خب این لعل این فهولیت یه قرض صحیح باشه و الان که این فهل نیست، پس در حقیقت یه نقصیست که میتونه به وسیله اون عیب و نقص این عبد را برگرداند. وقد دخل المشتری على ظن سلامه، مشتری این رو خرید به ظن سلامه، به ظن این که این چیه؟ انتقام. و یخرج منه از چی؟ از این عیب موجب رد، مثل سیبوبه و القلفه فی المجلوب، کنیزی را که جلب شده از بلاد کفر، مجلوب یعنی جلب شده از بلاد کفر، قلفه یعنی عبد غیر مختون که از بلاد کفر، عمه و عبدی که از بلاد کفر آوردن، خب عمه ای که از بلاد کفر بیارن طبیعتا سیب هست و باکره نیست، اگر عبدی را از بلاد کفر بیارن او هم چیه؟ او هم علی القاعده مختون نیست. خب چون بیشتر اما غیر باکرن و اکثر عبید ختنه نشدن، لذا وقتی کسی عمه مجلوب عبد مجلوب میفروشه گویا فروشنده شرط کرده که من با عیب این کاری ندارم، شرط تبری از عیوب کرد. پس اگر این چنین شد آیا برای مشتری حق درد ثابته؟ ندیده. این عیب مثبت رد نیست، غلفه در مجلوب، سیب بودن در مجلوب، اینا موجب رد بله نیست، لذا از عیب موجب رد اینا چی شدن؟ خارج شد. ولعل من عمم العیب، حالا میگه حالا ما لعل بگیم کلمات همه بزرگانی که آمدن عیب رو به یه معنای عامی تفسیر کردن، حرف از نقصان مالی نزدن، این دیگه همه رو داره در مدار تعریف خودش گرد میاره، مرحومشه همه عبارات رو داره میاره حول محور تعریف خودش و در حقیقت تعریف علامه، میگه لعل اونایی که حرف از نقصان مالی نزدن گفتن عیب عبارت از نقص خلقی که موجب نقصان مالی بشه. خب همه اونا در مقام تعریف عیب مصطلح نبودن، در واقع خواستن عیب مثبت رد را معنا کنن. لعل من عمم العیب، لعل کسی که عیب را تعمیم داده، لما لا یوجب نقص المالیه، گفته عیب هر نقص خلقی چه موجب نقص مالی بشود چه کما فی المسالک و ان جماعتن، لعل اون کس اراد بهی به این عیب مجرد موجب رد، عیب مصطلح مرادش نبوده، عیب موجب رد بوده. لل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام، نه عیبی که کثیری از احکام مترتب میشه بر او، اون عیب مصطلح دیگه. کثیری از احکام مثل چی؟ ها گفتیم دیگه، اینکه با عروض موانع رد خیار ثابت میشه، این یکیش، و همینطور بعضی از احکام. و این لم یکن فیه عرشون، اگر سه درش عرش نباشه، که سقوط خیارهی به تصرفه، سقوط خیار عیب به سبب تصرف، او حدوث عیبن، یعنی سقوط خیار عیب به حدوث عیبن، این او حدوث عیبن عطف به تصرفه نه. و غیر ذاله. و علیه، حالا میام سراغ کلام مرحوم محقق کرک، گفته است که این تعریفی که علامه برای عیب ارائه کرده، تعریف چی شد؟ النقص الخلقی که مقتضی نقص مالی باشه. محقق کرکی گفته این تعریف خوبه، ولی یه قید غالبا ما باید اینجا اضافه کنیم، بگیم تعریف عیب عبارت است از هر نقص خلقی که مقتضی نقص مالی است غالبا. تو کلام علامه قید غالبا رو نداره، ایشون میگه ما باید غالبا رو اضافه کنیم. چرا قید غالبا رو اضافه کنیم؟ ایشون میفرماید که برای اینکه در واقع یه عیوبی مثل همین مسئله خصاء داخل بشه در معنای عیب. خب چرا حالا ما این کار رو بکنیم؟ چرا باید اینا رو هم داخل بکنیم؟ میگه برای اینکه اینا هم عیبه. بالاخره مقتوع الذکر بودن یا جب یعنی مقتوع الذکر بودن، کسی که آلت مردانگیش بریده شده، یا اخته بودن، خب اینا هم عیبه. در مورد عبد خفی غالباً این عرض به حضور شما عیب موجب چیه؟ ملاک، اینه ملاک از عیب، و ملاک در عیب اون نقصیست که غالبا موجب نقصان مالی بشه، ولی بعضی وقتا ممکنه موجب نقصان مالی بله نباشه. ببینید، و علیه یعنی بنابر این که ما گفتیم که چی؟ که منظور از عیب، عیب موجب رد باشه، که مراد علما این باشه، یبتلی قول جامع المقاصد کما ان تعلیق الارشاد حیث ذکرا، این دو بزرگوار، ان اللازمه تقیید قول العلامه، لازم اینه قول علامه رو مقید کنیم. کدوم قول علامه؟ این یوجب و نقص المالیه قول علامه، تقیید کنیم این قول علامه را به چی؟ به قوله غالبا، این به قوله متعلق به تقییده، تقیید قول علامه به این قول غالبا. لیندرجه مثل الخصاء والجب، برای اینکه مثل خصاء و مثل جب یعنی مقتوع الذکر بودن، اینا هم داخل بشه. چرا حالا؟ چرا باید این قیده بیاریم تا اینا هم داخل بشه؟ لأن المستفاد من ذکر بعث الامثله ان الكلام فی موجبات رد لا خصوص العین. چون بعضی از مثال هایی که عرض به حضور شما ایشون زده مرحوم علامه، این مثال ها نشون میده ایشون در عیب مصطلح حرف نمیزنه، داره در عیب موجب رد حرف میزنه. لذا باید قید غالبا رو بیاریم. اگر میخواست عیب مصطلح رو بیاره، قید غالبا لازم نبود. اگر میخواست عیب مصطلح رو تعریف کنه، قید غالبا لازم نبود. اما حالا که مثالایی زده که نشون میده مراد عیب موجب رده، ما باید قید غالبا رو بیاریم. و یدل علی ذلک انه قید کون عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد شرک لیس عیبن. خود ایشون در مورد عبدی که از بلاد کفر آورده شده و ختنه نشده آمده گفته که عرض به حضور شما این عیب نیست. این جمله رو مقید کنه به علم المشتری به جلبه، گفته در چه صورت عیب نیست، در چه صورت عبد عرض به حضور شما ختنه نشده این عدم الختان عیب نیست در عبد. گفته در صورتی که مشتری علم به این که این از بلاد کفر جلب شده داشته باشه. به مقید به علم المشتری به جلبه، از ظاهره او انه مع عدم العیب عیبون، مع عدم العلم عیبون. ظاهرش اینه که اگه ندانه این عدم الختان در مجلوب چیه؟ عیب. یه وقتی میدونه که این از بلاد کفر بردن ختنم نشده، خب این عدم الختان برای او عیب نیست، چون معموله اینایی که از اونجا میارن ختنه. اما اگر این رو ندانه این عرض حضور شما مشکل. فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد، اگر اینجا از عیب مطلق چیزی که موجب رد شده باشه رو اراده نکرده باشه، لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهل ای فی ذلک، این معنا نداشت که بگیم مع علم المشتری به جلبه غیب بزند به علم مشتری، دیگه علم و جهل مشتری را ضرورتی برای داخل کردنش نیست. چون عیب مصطلح منوط به علم، منوط به عدم علم مشتری نیست. این نشون میده پس اینجا مرحوم علامه هم در مقام تعریف عیب به معنای موجب رد، نه عیب مصطلح. خب الان امروز در 15 صفحه میخواییم بریم جلو، بله؟ آره در 15 صفحه میریم جلو یه دفعه، چون این بحثا رو خیلی هاشو نمیخونن، این بحثه ایست که مال عبید و اماعه، اینا رو اصلا خوندنم نداره. حالا الکلام فی بعض افراد العیب، اینو بخونیم چیزی نداره مسئلتون، بله؟ نه خب اینو بخونیم بعدش جلو. لا اشکاله و لا خلافه. ببینید این اصلا ورود به بحث افراد عیب اینم خیلی ضرورتی نداره الا بعضی موارد اختلاف. عرض کردیم اول بحث ماهیت العیب به یه معنا اساسا ورود به معنای ماهیت العیبم برای فقیه ضروری است. عرض کردم بعضی از بزرگان گفتن گفتن اصلا این که ما بیاییم تعریف کنیم ماهیت العیب چی؟ به ما چه مربوط؟ فقیه کارش تعریف موضوعات نیست. معنای عیب رو باید واگذار کنیم به چی؟ عرف. ببینیم عرف بله اصلا خود بله خود ایشون هم اگه عنایت فرموده بودید در جواب از روایت گفت روایت بیش از متفاهم عرفی چیزی نمیخواد بگید. عنایت فرمودید ولی اساسا همین مقدارش هم لازم نیست. در مفاهیم عرفی خود عیب یعنی به همین نسبت شدیدتر افراد عیبه. حالا بیم بحث کنیم افراد. خب اگه اصل مفهوم یه امر عرفی شد دیگه مصادیقش دیگه باز به طریق اولا دخالت فقیه در ورود به او یه دخالت به اصطلاح جالبی نیست. اما حالا در این حالشون بحث شده اونم به خاطر اینکه بعضی موارد مورد اختلافه. یکی از افراد عیب چیه؟ مرض. مرض در حیوان و عبید و اماع چیست؟ این عیب. حالا مرض یعنی چی؟ این باز دامنه مرض. آیا مرض یعنی یه مرض مزمن؟ آیا فقط مرض منجر به موت مثل سرطان؟ یا نه این مرض انقدر دامنش وسیعه حتی یه تب یه روزه رو میگه. میگه اگر عبدی، عمهی، حیوانی همون روز بی تب داشته باشه این چیه؟ امروز صبح خریده برد خونه دید تب داره این چیه؟ این عیب مصطلح. احکام عیب و آثار عیب برش بارمش اینقدر معناش وسیعه. لا اشکاله البته ولا خلاف فی کون المرض عیب. در اصل این که مرض یه نوع عیبه این نه اختلافی درشه و نه اشکالی. مسلم اینجوریست تأییدم میکنه. و اطلاق و کثیر و تصریح و بعضهم اطلاق کلمات زیادی از بزرگان عده زیادی گفتن مرض. خب این مرض اهم از مرض یه روزه رو میگیره تا مرض و بعضی ها تصریح کردن یشمل و هم یوم هم یعنی همون تب به ان یجد او فی یوم این هم یوم یعنی چی؟ یجد او فی یوم البی قد قرز له الهم یا عرز له الهم و ان لم یکن نوبتا له فی الاسبوع. اینجور نیست که هفته یه روز این نوبتشو کرده هفته یه روز تب میکنه همون روز تب کرده اینم میشه همون عیب چی؟ قالف تذکره الجزا. حالا نمونه های رو جزام که معلومه ول برد چیه؟ اینایی که لک و پیس میشه ول اما کوری ول اور چیز که یه چشم داره. بله؟ نه نه اون عرضه. نه عبر یعنی کسی یه چشم یه چشم چیه؟ یه چشم ها؟ نه لوشه که دیگه هست اجابه با اینا رو قاطی نکنید. عبر یک چشم عرض کسی که لنگی داره ول قرن کسی که عرض بزرگ شما در چشمش یک بیماری داره و یک به اصطلاح پرده یا استخوانی جلوی چشم میشه. ول فخ بله؟ نه 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 ممکنه مال چیزی باشه. نه حالا اون یا چیزی که معادل فخ باشه مثلا. نه خب فخ زنام دارن. ول فخ فخ که دیگر الحمدلله از امراض شایعه علماییت. و رتق شکاف بین انگشتان رو میگن چی؟ رتق. و القرع کچلی و سمم کری و الخرس لالی، اینا عیوب اجماعا. و کذا انواع المرض سواء استمر، چه این مرضها استمرار داره چه در یه مقطع خاصی ایجاد شده، کما فی الممراض او کان عارضن، یا این مرض عارضی است یعنی مزمن نیست دائمی نیست، ولو حما یومن ولو تب یک روزه، ول اصبع از زائده یه انگشت اضافی، ول حول اون لوچی، حول معنای لوچ بودنه، ول حوس، حوس به کسی که چشمش خیلی ریزه، خیلی چشم ریزی داره، و سبل، سبل به ریزش اشک میگن، بعضی چشم ها دیدید به اصطلاح دائما همینطوری بی اختیار ازش اشک میاد، نه اینکه گریه کنه، و استحقاق القتل فر رده، کسی که مرتد شده، خب عبد مرتد در آستانه قتل، اول قصاص یعنی استحقاق القتل فی القصاص، و القتل به سرقه اول جنایه یعنی استحقاق القتل، کسی که یه عذرش دستش به خاطر سرقت میخواد قطع بشه، یا به خاطر جنایت یه عذری میخواد قطع بشه، ول استصعاف دین، استصعاف دین یعنی عبدی که داره تلاش میکنه و کار میکنه یا برای اینکه دین خودش رو ادا بکنه، توجه دارید این در حقیقت یعنی کارش الان فعلا مال دیگریست چون داره دین خودش رو ادا میکنه، اینا همه عیوبون اجماعا، عبدی بخره بفهمه این باید برای دین خودش یه سال برای یکی مثلا فلان قدر کار بکنه. ثم ان عد حم اليوم المعلوم کونها حم یوم که یزول فی یومه ولا یعود. خب حالا میون سراغ این به قول معروف دیگه ساده ترین و معمولی ترین فرد مرض، تب یه روزه. تب یه روزه منظور چیه؟ این که ما بدونیم واقعا همین امروز تب کرده، همین امروز هم صبح تب کرده، به خاطر سرماخوردگی شبم تبش میره و دیگه هم بر نمیگرده، این یه تب مال سرماخوردگی مقطعی است. خب ما به این بگیم عیب، به چه ملاکی بگیم عیب؟ آیا عیب به معنای مصطلح شامل این میشه؟ یه واقعش اینه، این مبنیون علا عد موجبات رد، این عیب موجب رد و مثبت رد هست اما عیب به معنای اصطلاحی نیست. لل عیوب علا حقیقیه، چرا؟ چرا این عیب مصطلح نیست اما عیب به اون معنا هست؟ لأن ذلك ليس منقصا للقيمة، چون این تب یک روزه موجب نقصان مالی نمیشه، در نقصان مالی در ببخشید در معنای عیب یک رکن اساسی وجود داره، اون رکن اساسی چیه؟ این است که این موجب نقصان مالی بشه. خب از اینجا میریم تا بله مسئلتون از سفل الخارج عن العاده، اینو بخونیم، این هم یه مختصریه، بعد میریم سر القول فی العرش دیگه، این عیوبی که مال عبد و اما و اینا هست اینا رو 180 با این کتابای چاپ کنگره فردا اونجا میخونیم.